آخرین مقاله در خدمت استاد بزرگوار استاد میکائیلی هستیم، از اون قصه های پرقصه متون درسی که ما دیگه کل مطلب در اختیار استاد میگذاریم، خودمون صحبتی نمی کنیم. نکته هست که انشالله بعد از صحبت های استاد میکائیلی انشالله خدمتون داریم. در خدمت استاد عزیز میکائیلی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی هستیم، با مقاله نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تأثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌ای. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون مقدمه خودم را شروع میکنم. کودکان و نوجوانان بیشترین وقت مفید شبانه روز خودشون را در مدرسه میگذرونند و مدرسه نقش محوری در شکل‌گیری شخصیت و هویت اعتقادی، دینی و اجتماعی آنها دارد. یک نوجوان در حساس‌ترین دوره شکل‌گیری و تثبیت شخصیتش تماس چشمی و ذهنی مداومی با کتاب‌های درسی خیش دارد. الیوت آیزنر، یکی از استادان بزرگ و صاحب نظر در علم تعلیم تربیت و هنره، ایشون معتقده که برنامه‌های درسی که در مدرسه داده میشه، کتاب‌های درسی معلمین، سه تا به اصطلاح رویکرد دارن: یک درس، یک کتاب، یک برنامه درسی صریح، یه مطلب را صریحاً می‌خواد به دانش آموز القا کنه، دو، برنامه درسی پنهان و ضمنیه. ضمن این که یک داستانی را، یک نکته‌ای را می‌آموزه، در کنار اون مطالب دیگری هم به دانش آموز انتقال داده میشه، و سه، برنامه درسی پوچه. از این میگذرم. از این رو شایسته است در تدوین متون درسی دانش آموزان، به ویژه دروسی که با باورها و اندیشه های آنان ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم و ضمنی دارد، بیشترین دقت ممکن به خرج داده شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل 12 گفته که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و تا ابد غیر قابل تغییر است. باید توجه داشت که قانون اساسی یک کشور که چارچوب تکالیف و حقوق متقابل حاکمیت و مردم را مشخص می کند، ریشه در عقاید، دین، مذهب و سنت‌های اون جامعه دارد. در فلسفه حقوق این مطرحه. از این جهت باید دقت شود تا متون آموزشی کودکان و نوجوانان ایران زمین، فارغ از این که در راه نهادین سازی عقاید و سنت‌های اصیل و رسمی جامعه ایران گام بردارد، از هر گونه تناقض و تضاد با مبانی مذهبی و نظام ارزشی ملت ایران مبرا باشد. یه چیزی که خیلی همیشه دل بنده را به درد آورده، یه پارادوکسیه که ما در جامعه خودمون میبینیم. در نگاه جامعه شناسانه به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، متاسفانه شاهد پارادوکسی اساسی هستیم در باورهای مذهبی ایرانیان. جا دارد من اینجا از اساتید خواهش میکنم که در این موضوع به صورت جدی وارد بشن و مطلب ارائه کنن و اصلاحگری بکنن. در واقع اونم اینه که ایران امروز که پرچمدار مذهب تشیع امامی در جهان است، از یک سو پیشینه تاریخی 500 ساله از زمان صفوی تا کنون در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو داراست، از سوی دیگر صاحب میراث عظیم و بسیار غنی گنجینه ادب فارسی است. ادبیاتی که در تمام دوران حیات خود، به ویژه در دوران طلایی تمدن اسلامی، طلایه‌داران و تولید کنندگان آن همگی یا اکثرا از صوفیان سنی مذهب اشعری مسلک بودند. شما شعرای ما را نگاه کنید، استثناءاتی شاید پیدا کنید که از این سیرک نباشند. اینک ما جامعه‌ای داریم که از نظر اعتقاد شیعه، اما از نظر فرهنگی متأثر از افکار اشعری صوفیان است. تصوف در ایران امروز البته دیگر آن نقش پررنگ و آب گذشته را ندارد، اما افکار صوفیان خوب یا بد در رگ و ریشه شخصیت تاریخی و فرهنگی ما دویده و اندیشه های عارفان، حالا اینا نقل قوله، در ما به سنگینی رسوب کرده است. میگمان اگر ژرف بنگریم در امیدها و ناامیدیها، عشقها و نفرتها، شادیها و غمها، آرزوها و خیالها، گریزها و گرایشها و در ذهن و زبان و رفتار خود و جامعه خود رد پای آشکار و پنهان اندیشه های صوفیانه را خواهیم یافت. در این مقاله ما سعی کردیم که 6 تا کتاب درسی ادبیات فارسی که بچه های ما در دبیرستان میخونن، حالا در رشته ادبیات علوم انسانی مثلا 2 تا و در بعضی رشته ها 1، 6 تا کتاب درسی ما داریم ادبیات فارسی در دوره دبیرستان. اینا را مو به مو بنده نشستم بررسی کردم و در اون ببینیم که به صورت ضمنی چه تأثیراتی بر بچه های ما میذاره. مخاطب من در این مقاله در واقع سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیه که این به اصطلاح کتاب ها را تدوین میکنه. حالا اصل مطلب، نقدهایی که وارد به کتاب‌های درسی به این 6 تا، 1 استفاده بیش از حد از متون صوفیه. ما اگر، حالا من درصد نگرفتم، صفحه بندی و درصد و کلمات و اینا، اگر نگاه کنیم درصد عمده‌ای از کتاب‌های ادبیات فارسی ما را متون صوفیه به خودش اختصاص داده. مثلا من فقط اسما را آوردم که در این 6 تا کتاب اسم 31 نفر از صوفیان معروف و غیر معروف اومده: حافظ، مولوی، شمس تبریزی، سنایی، عطار، جنید، غزالی، خواجه عبدالله انصاری، بایزید، منصور حلاج، رابعه، بابا طاهر و فلان. اینا معروف هاشن، حالا برای نوجوانان، نه برای علما. بعضی هم که خیلی شناخته شده نیستن، ابو سعید و فخرالدین و عزالدین کاشانی و رشیدالدین میبودی و ابوالقاسم قشیری و علی ابن عثمان جلابی حجویری و شیخ محمود شبستری و نجم الدین رازی و صوفی شطاح عین القضات همدانی و شبلی و نصفی و حسام الدین چلبی و بابا افضل الدین کاشانی و ابو عبدالله خفیف و عمر ابن عثمان مکی و ابو بکر وراغ و ابو علی دقاق و ابو عبدالله باکو، 31 نفر اسمشون در کتب درسی ادبیات فارسی ما اومده. در مقابل چی؟ در مقابل از علما و بزرگان شیعه اسم، اگه اشتباه نکنم، 6 نفر را آوردن. اونم مثلا یک جای اسمی از امام خمینی آورده، یه شعری از علامه طباطبایی آورده، مطلبی از شهید مطهری و از علامه حسنزاده آملا یه شعر نیایش، از دکتر سید جعفر شهیدی و استاد محمدرضا حکیمی. از بعضی ها هم اسم آورده، مثل آقای استاد جلال الدین همایی و عبدالحسین زرینکوب و علامه اقبال لاهوری. اینم نه به جهت مثلا شیعه بودن یا مثلا شخصیت، اینم باز در تأیید بحث‌های تصوف. در این زمینه پژوهش زیاد شده، مخصوصا یه پژوهشی را که منم استفاده کردم از اون، خانم رقیه صادق زاده و آقای مرتضی منادی، اینا اومدن به اصطلاح درصد استفاده از شخصیت‌ها و مشاهیر ملی را بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که در یک جاهای بسیار فربه استفاده شده از شخصیت ها مثل صوفیه و در بعضی جاها اصلا استفاده نشده از اسطوره ها، مثلا از شهدا، از علما، فقها اصلا نامی برده نشده. دومین نقد، انتساب مسائل غیر واقعی به شخصیت هاست. حالا زیاده، فقط یکی دوتا اشاره میکنم. انتصاب کارهای خارق عادت، معجزات و اخبار از آینده به برخی از صوفیات، جمله منصور حلاج و عین القضات همدانی. مثلا در کتاب درسی زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی از تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری اومده که جنید به حلاج گفت که عاقبت کار تو این باشد که زود باشد که سر چوب پاره سرخ کنی. در مقابل حلاجم رو دست زد بهش و گفت که این یه پیشگویی کرد، در مقابل اینم پیشگویی کرد که آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم، تا تو جامعه اهل صورت پوشی. و در جایی هم گفته که یه نفر پرسید در همون مجازات حلاس که عشق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا و پس فردا. اتفاقا آن روز او را کشتند، فردا سوزاندند و پس فردا خاکسترش را به باد دادند. و از زبان عطار نیشابوری هم اومده که از در مورد حلاج، از اسرار با خلق سخن می گفت تا او را حلاج الاسرار گفتند. از هر نوجوانی به عنوان نمونه در از بچه های خودتون بپرسید تو خونه، اونا که دبیرستان خوندن یا دانششون، بگید که حلاج را می شناسی؟ میگه بله. بگید که حلاج کی بود؟ من توی کلاس ها بعضم می پرسم، بحثی میشه تو کلاس هم تو دانشگاه محقق اردبیلی، میگم حلاج چی بوده؟ هیچ کس غیر از اون متن درسی که در دبیرستان خونده هیچ اطلاعاتی از حلاج نداره و حلاج را به عنوان یک عارف پاک باخته و اینها میشناسه و هیچ اطلاعاتی از بحثای ادعای مهدویت و نمیدونم اینجور چیزها شعبدهاش اینا نداره. بله، پس من تیترها را میخونم. یا مثلا گفته که عین القضات گفته ما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم، که اینم به اصطلاح پیشبینی مرگش را. مسئله بعدی، نقد بعدی، بعد یه نکته ای را اینجا عرض کنم که در علت این که صوفیه موفق بودن در ترویج افکارشون این بوده که از ادبیات استفاده کردن. در ادبیات هم از روش‌های شگرد‌های باورپذیری، حالا دیگه خیلی مبسوطه، در ادبیات بحث‌های مبسوطی داره، اساتید ادبیات هم هستن، شگرد‌های باورپذیری یک روش‌هایی در ادبیات هست، طوری مطلب را بیان کنی که طرف بدون فکر بپذیره. سه، ترویج اشعریگری و اشعار به جبرگرایی در کتاب های درسی ما دارد. در او از شبستری آورده، در او در جمع گشته هر دو عالم، گهی ابلیس گردد گاه آدم، ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و شیطان در فرشته. این دقیقا در کتاب ادبیات فارسی اومده دبیرستان، اشعار داره به این که هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرموده کومانند جبر است. این کاملا به اصطلاح اشعار داره به جبرگرایی. حالا من خیلی دیگه فرصت نیست، فقط تیترا رو میگم. نقد بعدی که داریم، تأیید قاطعانه شخصیت های صوفی که نقد جدی بر آنها وارد است. شخصیت های صوفی را آورده نام برده بدون اینکه ایراداتش را بگه، انتقاداتش را بگه، فقط توصیف کرده. یک حسین ابن منصور حلاج مثلا در دبیرستان بچه ما اینو میخونه که از اسرار با خلق سخن میگه، حالا اینو خوندم. بعد میگه که آن، بذار ببینم اگه پیدا بکنم، بله عطار آورده اینو در دبیرستان میخونیم اینا. قتیل الله فی سبیل الله، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواز و آن صاحب فصاحت و بلاغت بی نظیر. خب یه بچه وقتی این جملات را از عطار میبینه، نگاهش به حلاج بسیار مثبته. و در مورد مثلا در مورد چیز شبلی میگه که شیخ و شیوخ، یا نمیدونم از این الفاظ استفاده میکنه، در حالی که اگر بریم مراجعه کنیم میبینیم که بین شبلی و حلاج دعوایی بوده. شبلی اسرارنامه ای داشته، گنجنامه ای داشته زیر سجادش، اینا حلاج میدزده وقتی اون رفته وضو بگیره، حلاج دزدی میکنه، او هم میگه که نفرینش کردم که به بلایی گرفتار بشه. از عین القضات همدانی باز مطالبی آورده، مثلا میگه که آن عارف شیفته و شوریده، از چهره های مشهور و برجسته تصوف عرفان ایرانی. از این کلمات استفاده میکنه که خیلی دیگه وقت ندارم. مطلب بعدی، بایزید بسطامی را مثلا میگه که طاووس عارفان بایزید، مثلا چنین گفت. طاووس عارفان بایزید. شبلی را مثلا گفته شیخ و شیوخ. چون آخرین نفر هستم من دیگه آزادم که از وقت استفاده. یا در مورد مثنوی، حالا دو دقیقه یا سه دقیقه در مورد مثنوی گفته قرآن عجم. مثنوی را، این جمله از کتاب ادبیات فارسی، مثنوی را قرآن عجم گفتند زیرا در این کتاب نزدیک 745 حدیث نبوی تفسیر شده و 528 آیه از آیات قرآن به طریق اشاره یا به تصریح در آن آمده است. اینم اسمش گذاشته قرآن عجم. بله. نقد بعدی ایجاد بدبینی نسبت به فقها و علمای دینیه. الف، القاء تقابل و ضدیت بین عالمان شریعت و چهره‌های صوفیه. خیلی واضح گفته، مثلا یک مطلبی را آورده از آقای کاظم دسفولیان، میگه در داستان مولوی، میگه در این قصه مولوی عقاید عرفانی خود را به صورت رمز و تمثیل بیان کرده است، بدون صورت که چینیان مظهر عالمان ظاهری هستند، کسانی که با رنج و زحمت علم ظاهری و کتابی را به دست می آورند، در نتیجه نقش و نگار ظاهر هستی را می شناسند، اما روحیان مظهر رومیان فلان. به معرفی عالمان دینی به عنوان افراد سطحی‌نگر، به خود بنده به عنوان طلبه در دانشگاه خیلی گفته میشه که شما اهل ظاهرید و نمیدونم اینها، مستقیما به من گفته شده. چون در کتاب دبیرستان خونده، میگه که کج فهمی ها، سطحی اندیشی ها و ظاهر بینی ها و قشری نگری ها، میگه اینا باعث شد که علمای شریعت با عین القضات مثلا مشکل پیدا کردن. نقل داستان‌های مذهبی و روایات ضعیف، واقعا ضعیف. داستان موسی و شبان در هیچ جای کتب به اصطلاح حدیثی ما این را نداریم و این را آورده، داستان موسی و شبان را گفته. جالب اینه که آخرش این جمله را، این بیت را آورده، هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. از این یک نوجوان چه استفاده میکنه؟ همین که میگه دلت پاک باشه هر کاری میکنی. خب از غیر اینها، حدیث شهادت عاشقم دیگه نمیپردازم، نتیجه گیری را اگه اجازه بدید بخونم یا نخونم. پس نتیجه را نمیخونم، پیشنهادم را میخونم. پیشنهادها: یک، در کتابهای درسی از شخصیتهای علمی، مذهبی، ادبی، سیاسی، ملی، انقلابی و غیره به صورت متوازن و با اولویت قابلیت الگوپذیری واقعی و نه افسانه‌ای برای نوجوانان استفاده شود. دو، در نقل کارهای خارق العاده یا به عبارتی کرامات منسوب به صوفیه بهتر است اولا استناد آنها مورد توجه قرار گیرد، ثانیا در کنار نقل داستان بدون هیچ گونه پیش‌داوری، جانبداری و تأیید ضمنی، نقد و تحلیل جامع و در عین حال کوتاهی در مورد آن به مخاطب ارائه گردد تا قضاوت و پذیرش یا عدم پذیرش به عهده خودش باشد. متون درسی باید در راستای ترویج و نهادینه کردن قانون پذیری، هنجار پذیری و دین پذیری نوجوانان تدوین شده، منادی وحدت و انسجام ملی و دینی بوده. از ایجاد ضمنی بدبینی به بزرگان دینی، القاء دوگانگی و کاستن از شریعت گریزی در بین نوجوانان بپرهیزد. هنگامی که از شخصیت‌های تاریخی در متون درسی نام برده می‌شود، به جای اینکه آن فرد به صورت تک ساحتی معرفی شود، بهتر است اطلاعات جامع و فشرده‌ای از شخصیت علمی، دینی، اخلاقی، اعتقادات کلامی، سیاسی و غیره او و نقاط مثبت و منفی شخصیت وی به صورت بی‌طرف و بدون داوری در اختیار مخاطب قرار گیرد. از همه متشکرم. آخرین نفر بودم، ببخشید و صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرار بود که در خدمت سرکار خانم فاطمه کرمی باشیم از مدرسین جامعه المصطفی با موضوع روایت مدحوزم، که دیگه فرصت نداریم، از ایشون عذرخواهی میکنیم به این جهت. خدمت شما عرض شود که دوستان پرسیدن چندین بار که با اساتیدی که ارائه مقاله دادن میخوایم صحبتی داشته باشیم، از اطلاعاتشون استفاده کنیم. در اون خلاصه مقالاتی که خدمت دوستان هست، ایمیل تمام اساتید هست، با هر کدوم از اساتید بخواید ارتباط بگیرید از طریق ایمیلشون ارتباط بگیرید. انشاءالله خدمت شما هست و تقدیر و تشکر میکنیم از همه دوستانی که در حمایت شرکت کردن، از دوستانی که بانی و باعث این حمایت شدن، از جناب آقای دکتر واعظی ریاست محترم دفتر تبلیغات، از جناب آقای دکتر سبحانی ریاست محترم حمایش، از همه دوستانی که زحمت کشیدن، استاد بزرگوار جای پاکدل و دیگر عزیزی که زحمت این حمایش گردنشون بوده، از تمام اساتیدی هم که در این حمایش مقاله ارائه دادن تقدیر و تشکر میکنیم. انشالله که موفق و پیروز باشید. بر محمد و آل محمد صلوات.